أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما القرآن، شرعي مي فرميات، وأما القرآن فقد قيل إنه الأفعال، أفعال يا أفعال كاردو جور زابط شده قرنم قرنم هم قرنم أسفل بنس. وأما القرن فقد قيل إنه الأفعال، وقيل أزمون ينبت في الرحم، يمنع من الوتي، والأول أشبه، فإن لم يمنع الوتي قيل لا يفسخ به، لإمكان الاستمتاع، ولو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن، ومثل تقريبا جامع المقاصد، جامع المقاصد هم درباره قرآن نظیر همین فرمایش شرایع داره. جامع المقاصد صفحه جلد 13 صفحه 237، یعنی متن جامع المقاصد که قواعد مرحوم علامه حلی است. پس نتیجه این شد که شرایع با قواعد درباره قرآن مطلبشون و حرفشون یکی است. مستفاده از دو عبارت شرایع و قواعد که الان ذکر شد و همچنین از جواهر جلد 30 صفحه 332 در شرح همین عبارت شرایع و از جامع المقاصد صفحه 237 در شرح عبارت قواعد. خلاصه مستفاد از این دو کتاب متنن و شرحن اینه که در قرن از چهار جهت آقایون حرف دارن. ان الکلام فی القرن من جهات اربعه، از چهار جهت درباره قرن آقایون مطالبی فرمودن و بحث کردن. یک، ضبط قرن، که آیا قرن به فتح راست بگیم قرن یا نه. یک حرف اینجا دارن آقایون. دو، تفسیر و تعریف قرن، که قرن چیست اصلا. سه، این که قرنی که عیب هست مطلقه عیبه یا نه مشروطن به یک شرطی عیبه. و چهار این که بعد اللت یا ولتی دلیل بر این که شوهر این زن خیار فصل دارد چیست؟ یعنی سه حرف درباره خود قرن دارن که ضبط و تعریف و اشتراطش باشه، یک حرف هم راجع به این که به چه دلیل شوهر این زن خیار داشته باشه. اما اون جهت اولا، حرف اولشون که ضبط چیه قرن، جامع المقاصد صفحه 237 درباره ضبط قرن عبارتشون اینه: و دائر و علا السنت هم، این زمین به فقها ها برمیگرده، یعنی و دائر و علا السنت الفقها ها، فتح را فقها ها میگن قرن به فتح را، و علا السنت اهل لغت تسکینها، اما در لغت در اصطلاح لغویین و در محاورات لغویین میگن قرن با تسکین را، پس فقها به فتح را میخوانند میگن قرن، لغویین به سکون میگن قرن. همین به اصطلاح شاخهای گوسفندا و حیوانات هم از همین ماده است که قرن قرن. در هر صورت پس درباره ضبط قرن معلوم شد که فقها به فتح را میخوانند قرن، لغویین قرن به سکون. کام نتیجه هم خیلی فرقی اصلا سمرش را نمیکنه. و اما جهت دوم که قرن معناش چیه و چه تعریفی داره، درباره تعریف قرن دو قوله از کلام خود شرایع معلوم میشه که دو قوله. یکی این که قرن گوشتیست که ینبت فی فم رحم، گوشتیست که ظاهر میشه در دهانی رحم زن که یمنع من الوطیه، که مانع وطی و مقاربت هست. و هو المسمى بالعفل یا عفل، به این گوشت میگن عفل یا عفل میگن. این یک قول که گوشتیست کذا و کذا. و ثانی قول دوم انه عظمٌ کسن، یه تکه به استخوانی هست مثل دندان، ینبت فی الرحم یمنع من الوطیه، یه استخوانی است که در رحم پیدا میشه و مانع وطیه. پس در جهت دوم که تعریف قرن چیست، بعضی گفتن قرن عفل است یعنی یک تکه گوشت، بعضی میگن نه قرن استخوانه. اون وقت شرایع هم دقت بفرمین، عبارت شرایع فرمود هر دو قول بیان کرده. شرایع فرمود و اما قرن فقط قیل انه العفل یعنی قطع گوشت، و قیل عظم ینبت فی الرحم یمنع من الوطیه و الارواح العشره، هر دو قول شرایع در همین سطر بیان کرده. جامع المقاصد و قواعد و غیره هم همین. پس در این جهت دوم معلوم شد که دو قوله که قرن اون قطع گوشت یا استخوانه. اون وقت جامع المقاصد صفحه 238 به شیخ طوسی در مبسوط نسبت دادن. بله بعد شرایط اول نزدیک تره بشه، بعد به نظرشون اول که بگیم افعل و قطع گوشه اشبه. در هر صورت جامع المقاصد به شیخ طوسی در مبسوط این عبارت رو نسبت دادن که شیخ فرموده قال اهل الخبره، که شاید همین مثلا اطبای اون زمان باشن، و قال اهل الخبره العظم لا یکون فی الفرج، هیچ استخوانی در این موضع از زن پیدا نمیشه، لکن یلحقها عند الولادت حال ینبت اللحم فی الفرج. و هو الذی یسمی العفو، یکون کالرتق، با این عبارت شیخ فرموده خبره فن، خبره های فن میگن اصلا در این موضع از بدن زن جای استخوان نیست، پس قرن همون افعاله که در وقت ولادت بعضی خانم ها یک همچه حالتی پیدا میکنن که دیگه بعد مانع وقتی خواهد شد. پس به تعبیر شیخ حسین به نظر اهل خبره قرن همون افعال است، اون تکه گوشت نه استخوان. بعد جامع المقاصد میفرماید که و مثل ذالک قال المصنف التحریر، مصنف یعنی علامه، چون قواعد جامع المقاصد شرح قواعده، تحریر هم مال علامه هست. جامع المقاصد میگوید که مصنف ما علامه حلی ایشون هم چنین فرمودن که قال، یعنی علامه فرموده و الالفاظ الثلاثه مترادفتون حین ازن، این سه تا لفظ، سه لفظ مترادف هم. یک معنا و چند لفظ، این الفاظ مترادف همینه. این سه لفظ چه بود؟ یکی قرن بود، یکی افعل بود، یکی رتق. هر سه اینها به یک معناست، یعنی همون قطع گوشتی که مانع مقاربت هست. بله، سومیش رتق شد. رتق نمیگن رتق و فتق، رتق یعنی که قطع گوشتی که بعد میرسیم، که پس چی بگیم رتق، چی بگیم عفل، چی بگیم قرن، یعنی همون قطع گوشتی که مانع مقاربت هست، که به تعبیر مرحوم شیخ در وقت ولادت ممکنه در بدن زن پیدا بشه. علی ای حال ظاهر کلام اینه که اون چه صاحب جواهر در همین رابطه فرموده حرف درست نیست، در رابطه به تعریف همین قرن، که قرن چی هست. صاحب جواهر در همون صفحه 333 درباره تعریف قرن که آیا عزم است یا افل است یا افل است، عبارتشون اینه: و کان هذا الخلاف، یعنی این خلافی که در تعریف قرن هست که عزم است یا افل هست، و کان هذا الخلاف قلیل الجدوا بعد تصریح نصوص بکون القرن عیبا و الافعال کذلک، فالحکم ثوابتون علی تقدیر الاتحاد و تعدد. خلاصه این که در روایات ما قبلا هم گفتیم، بعدا میرسیم به مناسبت بحث های از این عیبه ها، تصریح شده که هم قرن عیب است و مرد حق خیار دارد، هم افعل عیب است. حالا چه بگیم این دوتا یکی هستند چه دوتا هستند، در هر دو صورت مرد خیار فصل دارد. لذا بحث این که قرن با افعل یکیست یا دوتاست، خود این بحث بحث درسته نیست. چیزی که مانع وقتی بود مرد خیار فصل دار، اسمش قرن باشه، افعل باشه، رفق باشه، این الفاظ مترادف باشن، مترادف باشن، فرقی نمی کنه. و این بله بله خب، حالا حرف آخری است که اگر مخصوص بعد از ولادت بود دیگه، خب به قول شما دیگه قبل از، حتما بعد از وقتی بود، قبل از وقتی دیگه او بحث آخری است. این فرمایش فرمایش درست است که اگر اون باشه دیگه بحثی که قبل از ولادت، بحث از ولادت جایی نخواهد داشت. عرض کنم خدمتون که بعد جامع المقاصد جواهر اضافه می کنن، یعنی وقت گفتن این بحث کم فائده است، می فرمان که و این زاده، و این زاده عدد العیوب علی الثانی دون الاول و هی لیست ثمرتون معتدن بها. یعنی اگر ما بگیم که قرن با افعل دو تا هستن یا یکی هستن، یه فرقی هست و اون فرق در عدد زن، عیبهای زنه. اگر دو تا باشن عیبهای زن مثلا میشن 6 تا، اگر یکی باشن میشه 5 تا. در عدد عیوب زن فرق پیدا میشه که دو تا هستن یکی، اما این که عدد کم زیاد باشه اونم مهم نیست. پس نه ثمره فقهی داره چون در هر دو مرد خیار داره، نه از حیث عدد ثمره داره چون عدد 5 تا باشه 6 تا بازم فرق نمی کنن. در عدد هم ثمره مهمی نیست. این که ثمره مهمی نیست، شاید نظر شریفشون بینه که در عدد، خب در اصول هم در مفاهیم خوندیم که آیا عدد مفهوم داره یا مفهوم ندارد، اون خودش به هم چند قبل خوندیم در اصول ما. اگر اون بحث بیاد جلو خود یک ثمره مختصری در عدد پیدا میشه که عدد 5 تا یا 6 تا باشه، ولی اگر اون بحث هم نیاد که در هر صورت ثمره مهم میداری نیست که ما اون وقت بحث کنیم که آیا اینا یکی هست یا دوتا هستن. پس نتیجه این شد که جهت اول که ضبط قرن بود معلوم شد دو قول، یعنی فقها ها میگن قرن و به اصطلاح اون ادبا که میگن فقها میگن قرن و ادبا میگن قرن. در جهت دوم که تفسیر قرن چیست، بعضی گفتن قرن همون افعال تفقن گوشته، بعضی گفتن استخوانه، این هم که معلوم شد که ثمره چندانی نداره. و اما جهت سوم، جهت سوم این شد که آیا این که قرن بلا اشکال عیب هست و مرد خیار فصل دارد که بعد میرسیم، این که قرن عیبه، در عیب بودن قرن یه شرطی هم داره این قرن که عیب باشه، که اگر اون شرط بود قرن عیب هست، اگر نبود نیست، یا نه شرط نداره قرن مطلقا عیبه. اینجور هم دو قوله، بعضی گفتن عیب بودن قرن یک شرط دارد و اون اینه که مشروط به اینه که این قرن مانع از وقتی باشد. اگر قرن به نحوی بود که مقاربت به هیچ عنوان ممکن نیست، اینجا این قرن مشعه چرا عیبه؟ به خاطر این که غرض از نکاح همون استمتاع، خب وقت مقاربت ممکن نشد این غرض حاصل نمیشه. و اما اگر چنانچه مانع وطی نبود، قطع گوشتی هست اما مانع وطی نیست، این دیگه عیب نیست، مرد شعار فصل ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه مثل یک قطع گوشتی که در بقیه بدن انسان زن پیدا بشه، خب کمان که در بقیه بدن اگر قطع گوشتی اضافه بشه مان موجب خیار نیست، اینجا هم به همین کیفیت. پس بعضی گفتن عیب بودن قرن شرطش اینه که مانع وطی باشه. قول دوم فرمودن عدم الاشتراط، قرن مطلقا عیبه چه مانع وطی باشد و چه نباشد. دلیل این آقایون اطلاق ادله هست. خب روایتی که قبلا خوندیم بعد میرسیم، فرمودن که برس و جزام و قرن و اینا عیبه برای زن، دیگه نگفت قرنی که مانع از وطی باشه یا نباشه، اطلاق باشه. با حکم اطلاق روایات میگیم نه، قرن مطلقا عیبه چه مانع مقاربت باشد چه نباشد. پس راجع به این که مشروط است و مشروط نیست دو قوله. بله حالا بله نه، در روایات کمی قرنه نه لزومن اطلاق داره. حالا دیگه ببینیم بعد میرسیم این که به خاطر اینکه این عیبایی که در زن هست، چرا عیبت برای زن و مرد میتونه فصل بکنه؟ به خاطر اینکه نقض غرض نتیجه نکاح از این رفت، مثل جبیش که در مرد پیدا میشه، خب زن چرا خیار فصل در جب داره؟ چون نقض غرض از شوهر گرفته برای استمتاع خودش و این شوهر هم که اینجوری عذاب داره میده. در هر صورت عرض کنم که پس شد نسبت به تعریف نسبت به اشتراط قرن دو قول. بعضی میگن شرطش اینه که مانع وطی باشه، بعضی میگن نه. قول اول نسبت داده شده به شیخ طوسی، به قاضی ابن براج، به شهید در مسالک و عرض کنم که شرایع هم که فرمود که امکنه اون قول اول ممکنه بگیم یا قول دوم شرطی نشه، مفهوم به قول دوم بود. حالا بعد میرسیم قولشون. حالا این عده از اون قول اول قبول کنن که مشروط به شرط هست، قول دوم که مشروط به شرط نیست مختار صاحب جواهره، جواهر صفحه 334. عبارت جواهر اینه که بل هو، یعنی اون فسخ، اقوا لاطلاق الادله، شرایع در عبارت دقیق بفرمین. شرایع فرمود که این قول اول که بگیم به اصطلاح، این قول دوم که بگیم شرط نیست، شرط ندارد و مطلقا ای هست، این امکنه. در اون عبارت دقیق فرمین عبارت شرایع بود فَإِلَّمْ يَمْنَعِ الْوَاتِ، اگر مانع وطی نبود قیل لا یفسخ به لامکان استمتاع تمتع، اگر مانع وطی نبود یه عیب نیست. و قیل بالفسخ، بعد گفتن بازم عیبه، تمسکن به ظاهر نقل اطلاق ادله. بل ولو قیل بالفسخ تمسکن به ظاهر نقل امکنه، شرایع فرمود ممکنه کسی قائل بشه که به حکم اطلاق ادله قرن مطلقا عیبه چه مانع وطی باشد چه نباشد. اینجا جواهر به جای امکن میگن بل هو اقوا. اقوا اینه که بگیم به اصطلاح این قرن مطلقا غیبت، چه مانع وقتی باشد و چه مانع وقتی نباشد. پس نتیجه این شده دو قول بود، شرایع و جواهر به عده میگن مطلقا عیبه، بعضی میگن در وقت عیبه که مانع وقتی باشد. و اما اون جهت رابعه که دارن دیگه وقت ما باقی رسید، انشاءالله جهت آور فردا توضیح میدیم.